یه روزی هر کسی باشه حسابشون رو پس میده.
با ما باشید با رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir. برای ارتباط با ما و طرح سوالات و انتقادات و پیشنهادات خود از این شماره ها استفاده بفرمایید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-10,35.
کشور تازه استقلال یافته اندونزی گرفتار جنگ خونین داخلی است. شورشیان علیه دولت مرکزی از انواع تسلیحات سنگین استفاده می کنند و از پشتیبانی هوایی و حتی بمباران هوایی برخوردارند. به نظر می رسد این شورش ها پشتیبانی قدرتمند در پشت صحنه دارد، پشتیبانی که دولت و ارتش اندونزی هیچ سرنخی از هویتش در دست ندارند. اما در روز 18 ماه می 1958 اتفاق غیر منتظری رخ می دهد که پرده از این راز سر به مهر بر می دارد. یکی از هواپیماهای بمب‌افکن نیروهای شورشی در نزدیکی شهر استراتژیک آمبون سقوط می کند و خربان آن زنده به دست نیروهای ارتش اندونزی می افتد. خلبان این هواپیما آلن پاپ یک آمریکایی است. تقریبا همه از این خبر شوکه شده بودند. سوالی که همه داشتند این بود که چرا آمریکا باید تا این اندازه درگیر سقوط اولین دولت قانونی اندونزی پس از استقلال باشد. دولتی که اتفاقا روابط خوبی هم با آمریکا داشت. بیشتر کشورهای شرکت کننده در کنفرانس باندونگ استقلال خود را تازه به دست آورده بودند. اهداف این همایش پیشبرد همکاری‌های اقتصادی و فرهنگی میان آسیا و آفریقا بود. در این کنفرانس بود که اندیشه تشکیل سازمانی مطرح شد که چند سال بعد، یعنی در سال 1961 و در یوگسلاوی، منجر به تشکیل سازمانی به نام غیر متعهدها گشت. این اجلاس به نوعی پیام به دو بلوک شرق و غرب محسوب می شد. در واقع شرکت کنندگان در این کنفرانس جنبشی جهانی پیشنهاد دادند که در مسیر تعیین سرنوشت ملت‌های عضو این جنبش نه با مسکو همراه باشد و نه از واشنگتن تبعیت کند. اما جالب اینجاست که تمام تلاش‌های سوکارنو و همکارانش از جانب آمریکا به تمایلات کمونیستی تعبیر شد. چند روز بعد از کنفرانس باندونگ، کاخ سفید در دستوری به سازمان سیا آماده باش داد. موضوع این دستور که 40 سال بعد از صدورش فاش شد، تنبیه سوکارنو یا به عبارت بهتر سرنگونی او بود. این دستور اختیارات زیادی درباره سوکارنو به سازمان سیا میداد. این اختیارات از رشوه دادن به رای دهندگان و سیاستمداران تا تقویت مخالفان دولت و حتی ترور شخص رئیس جمهور اندونزی را در بر می گرفت. اما چه چیزی سبب شده بود تا کاخ سفید ناگهان چون این مواضع خصمانه ای را علیه سوکارنو بگیرد؟ به نظر می رسد گذشته استعمار زده ی سرزمین اندونزی در این وضعیت مؤثر بوده است. از قرن 16 میلادی که اولین کشتی هلندی در سواحل اندونزی لنگر انداخت تا سال 1945 این کشور مستعمره امپراتوری هلند بود. بعد از جنگ جهانی دوم و تغییر موازنه جهان، بسیاری از ملت‌ها از جمله اندونزی برای کسب استقلال تلاش کردند. اندونزی در دهه 1950 با 80 میلیون نفر پنجمین کشور پرجمعیت دنیا بود. احمد سوکارنو در سال 1927 میلادی، یعنی در زمان استعمار هلند، همراه با گروهی از دوستان و همفکران خود اتحادیه ملی‌گرایان اندونزی را تشکیل داد و به رهبری این حزب که مشی ضد امپریالیستی داشت برگزیده شد. دو سال بعد بازداشت شد و یک سال را در زندان گذراند. او بار دیگر پس از آزادی در سال 1933 در جاکارتا به دست پلیس هلند بازداشت شد و حدود 12 سال تا زمانی که اندونزی به اشغال ژاپن درآمد در زندان ماند. سه روز بعد از تسلیم ژاپن در جنگ جهانی دوم، یعنی در 18 اوت 1945، سوکارنو رسما تشکیل جمهوری اندونزی به عنوان کشوری مستقل را اعلام کرد. بعد از جنگ جهانی دوم، هلند با کمک بریتانیا تلاش کرد به مستعمره چند صد ساله خود بازگردد که با مقاومت مردم اندونزی مواجه شد. نهایت هلند مجبور به پذیرش استقلال کشور اندونزی شد و این طور بود که مردم به احمد سوکارنو لقب پدر ملت دادند. سوکارنو با این سابقه و همینطور بنیانگذاری سازمانی همچون جنبش عدم تعهد به کاخ سفید نشان داد که او نه تنها رهبری مطیع برای تأمین منافع ایالات متحده در شرق دور نیست، بلکه اساساً نظم جدید جهان را به رسمیت نمی‌شناسد. بهانه مخالفت و کارشکنی علیه سوکارنو هم به راحتی در دسترس بود. حزب کمونیست اندونزی با آزادی فعالیت داشت و سوکارنو با این منطق که بر اساس قوانین دموکراتیک این حزب اجازه فعالیت دارد، در برابر کمونیست ها با تساهل برخورد می کرد. جالب اینجاست که همه این اتفاقات زمانی در جریان بود که مثلثی عجیب سکان قدرت و تصمیم گیری در واشنگتن را در دست داشت. آیزنهاور، آلن داراس و جان فاستر دالاس، کسانی که خوب می‌دانستند که چگونه از حربه مبارزه با کمونیسم برای محو هر گونه ملی‌گرایی و استقلال طلبی در جهان استفاده کنند. ولی ماجرا از جای دیگری آب می‌خورد. آمریکایی‌ها کشف کرده بودند که اندونزی منابعی در حدود 20 میلیارد بشکه نفت در خود دارد که وجود رهبری همچون سوکارنو با افکار خطرناک ملی‌گرایانه‌اش می‌توانست این ثروت گرانبها را از دست شرکت‌های آمریکایی خارج کند و باید قبل از اینکه اتفاقی غیر قابل جبران بیفتد جلوی او گرفته می‌شد. سوکارنو بعد از سفر به ایالات متحده آمریکا به شوروی و چین نیز سفر کرد و بعد وقتی آمریکایی‌ها حاضر به فروش سلاح به اندونزی نشدند، احتیاجات نظامیش را از کشورهای اروپای شرقی برآورده نمود. اینها در حالی بود که سوکارنو همواره می‌کوشید با ایجاد موازنه میان ارتش و احزاب که حزب کمونیست اندونزی یکی از آنها بود، ثبات کشور را حفظ کند. همین ها کافی بود تا آمریکا شرایط را برای کلید زدن برنامه سرنگونی رئیس جمهور اندونزی مساعد ببیند. ویل گودل، مسئول ایستگاه سازمان سیا در جاکارتا، طی پیامی به رئیس خود گزارش داد که سوکارنو به مشارکت کمونیست‌ها در دولت اندونزی اصرار دارد. زیرا 6 میلیون نفر در اندونزی در انتخابات ژوئیه 1957 به حزب کمونیست رأی دادند و حزب جایگاه سوم قدرت در اندونزی را کسب کرده است. همه چیز آماده بود تا برنامه کمونیسم هراسی دالاس آغاز شود. در 30 نوامبر همان سال سوکارنو در مقابل مدرسه با نارنجک ترور شد. البته او سالم ماند، اما 10 نفر در این حادثه کشته و 48 کودک زخمی شدند. سیا این ترور را به گردن کمونیست ها انداخت، اما بعدها معلوم شد که ضارب هیچ ربطی به حزب کمونیست نداشته است. اما بالاخره عملیات اصلی آمریکا آغاز شد. در اول اوت 1957 گزارش سازمان سیا در جلسه شورای امنیت ملی انفجاری ایجاد کرد. آلن دالاس گفت سوکارنو به نقطه بدون بازگشت رسیده و همچنین فرانک وایزنر معاون برنامه ریزی عملیات مخفی سیا هم گفت به نظرم وقتش رسیده که پاهای سوکارنو را روی آتش نگه داریم. هل اولمر رئیس بخش خاور دول سازمان سیا معتقد بود که باید آن دست از افسران شورشی مخالف دولت را که در سوماترا جمع شده اند مسلح و سازماندهی کرد تا با تصرف پایتخت کار را یکسره کنند و راه را بر قدرت گرفتن کمونیست ها ببندند. بالاخره سیل این گزارش ها مؤثر بود و طبق اسناد سازمان سیا در 25 سپتامبر رئیس جمهور آیزنهاور به آلن دالاس دستور داد تا در اندونزی کودتا کند. تنها 3 ماه طول کشید که نقشه عملیات آماده شد. اتاق عملیات بزرگی در جنوب شرق آسیا تشکیل شد و تمام مدیران ارشد سازمان سیا در آن گرد آمدند. آنها با چند تن از رهبران شورشی ارتش اندونزی در سوماترا تماس گرفتند، شورشیانی که نام پرمستارا بر خود نهاده بودند. برای اجرای این عملیات که بلند پروازانه ترین عملیات نظامی سیا تا آن زمان بود، ارتش ایالات متحده 10,000 شورشی را آموزش داد و مسلح کرد. نیروی دریایی آمریکا که در آبهای ساحلی سوماترا گشت می‌زد، دسته‌هایی را همراه با تجهیزات مخابراتی در خشکی پیاده کرد. نیروی هوایی ایالات متحده هم یک قوای ترابری نسبتاً بزرگ به وجود آورد که 100,000 جنگ‌افزار در عمق خاک اندونزی با چتر فرو ریخت که مهماتی کافی برای 8,000 سرباز را مهیا می‌کرد. و از همه مهمتر ناوگانی مرکب از 15 فروند بمب‌افکن B-26 نیز مهیای درگیری شد. دیگر همه چیز آماده ی عملیات برای سرنگونی سوکارنو در آن سوی کره زمین. در 10 فوریه شورشیان اندونزی از طریق ایستگاه رادیویی تازه تأسیس و حمایت شده توسط سازمان سیا اعلام موجودیت کرده و یک ضرب الاجر 5 روزه برای غیرقانونی شدن حزب کمونیست و روی کار آمدن دولت جدید معین کردند. در 21 فوریه نیروی دریایی اندونزی ایستگاه‌های رادیویی شورشیان در سوماترای مرکزی را نابود و مواضع آنها در حاشیه ساحل را محاصره کرد. ماموران سازمان سیا و مستشاران آمریکایی به جنگل عقب نشینی کردند. با وخیم شدن اوضاع شورشیان، فرماندهان سازمان سیا گروهی از خلبانان خود را در پایگاه نیروی هوایی کلارک ایر فراخواندند. هدف این گروه کمک به شورشیان در حمله به اهداف دولتی و همچنین رساندن پشتیبانی نظامی و لوجستیکی به آنها بود. بمباران در 19 آوریل 1958 شروع شد. یکی از خلبانان آمریکایی سیا که در این عملیات شرکت داشت، آلن لورنس پاپ بود. او اولین ماموریت خود در اندونزی را در 27 آوریل انجام داد. در 3 هفته آتی او و همکارانش اهداف نظامی و شهری در دهکده ها و بنادر شمال شرقی اندونزی را بمباران کردند. گزارش سفارت آمریکا درباره این حملات هوایی میگوید صدها نفر از مردم غیر نظامی کشته شدند. در آخرین روزهای آوریل سربازان سوکارنو شورشیان سوماترا را به طور کامل از بین بردند و در این بین 5 افسر سازمان سیاه که در جزیره حضور داشتند به جنگل ها گریختند. حملات هوایی اما همچنان ادامه داشت. آلن پاپ در اولین ساعات یک شنبه 18 ماه می مشغول بمباران شهر آمبون بود که به غرق کردن یک کشتی نیروی دریایی، بمباران یک بازار و تخریب یک کلیسا منجر شد. در همین لحظات هواپیمای پاپ بعد از اصابت گلوله‌های ضد هوایی در 6000 پایی آتش گرفت. پاپ در جیب لباس خلبانی خود مدارک شخصی، گزارشات بعد از پرواز و کارت عضویت کلوپ افسری در کراک فیلد را به همراه داشت. این اسناد او را خلبانی آمریکایی نشان می‌دهد. او با چتر از هواپیما به بیرون پرید و آرام به زمین نشست. نیروهای ارتش اندونزی او را در حالی که زخمی بود دستگیر کردند. همان یک شنبه عصر اخبار گم شدن پاپ در عملیات به مقر فرماندهی سازمان سیا رسید. رئیس سازمان با برادرش صحبت کرد. آنها توافق کردند که جنگ را باختند. روز بعد آلن دالاس تلگرافی را به افسرانش در فیلیپین، تایوان و سنگاپور فرستاد. دست نگه دارید. تمامی شواهد را از بین ببرید. عقب نشینی کنید. هیچ کس در واشنگتن فکر نمی‌کرد پایان این عملیات این گونه رقم بخورد. پس از روی کار آمدن جان اف کندی در آمریکا، سیاست جدیدی برای ترمیم رابطه با اندونزی در دستور کار ایالات متحده قرار گرفت. مهمترین بخش این سیاست ها حمایت نظامی و تسلیحاتی و آموزش افسران ارتش اندونزی بود. به ویژه اینکه ارتش در این زمان تردیدهایی درباره سوکارنو و حزب کمونیست اندونزی داشت. کمک‌های نظامی تجربه‌ای بود که آمریکا در بسیاری از نقاط دیگر جهان آزموده بود و این برنامه را همچون اهرم فشاری برای پیشبرد اهداف خود در کشور مورد نظر به کار می‌برد. بر اساس برنامه کاخ سفید بنا بود تا سال 1963 1/3 از نیروهای ستاد کل ارتش اندونزی و حدود نیمی از واحد افسران این ارتش به نوعی تحت آموزش و تربیت ایالات متحده قرار گیرند. در میان این افسران ژنرالی بود که سوهارتو نام داشت. او سابقه همکاری با دولت‌های هلند و ژاپن طی دهه 40 را نیز در کارنامه خود ثبت کرده بود. در اوایل 1965 پس از توقیف دفاتر برخی شرکت‌های نفتی آمریکایی در اندونزی، سفیر ایالات متحده هاوارد جونز سعی در ترغیب ارتش به در دست گرفتن کنترل امور داشت. وی در مارس همان سال نوشت تلاش برای یک کودتای شکست خورده توسط حزب کمونیست اندونزی میتواند مؤثرترین تحول در تغییر روند جریانات سیاسی باشد. اواسط سال 1965 سوکارنو هدف 7 اقدام تروریستی قرار گرفت، اما مشخص نبود که مرتکبان آنها چه کسانی هستند. در 26 جولای 1965 مارشال گرین به عنوان سفیر جدید آمریکا در اندونزی استوارنامه خود را تسلیم سوکارنو کرد. ماموران سیاه در سفارت ترتیبی دادند تا آقای سفیر با آدام مالیک ملاقاتی کاملا محرمانه انجام دهد. آدام مالیک پیشتر به عنوان سفیر و وزیر در دولت سوکارنو مشهور بوده و به دلیل اختلاف با سوکارنو از وی فاصله گرفته و حالا به استخدام سیاه در آمده بود. مارشال گرین با آدام مالیک دیدار کرد و متوجه شد که سوهارتو و مالیک چه تصمیمی در سر دارند و پیشنهاد چه کاری می‌دهند. آنها می‌خواهند تا اندونزی از طریق جنبشی جدید که آنها رهبریش می‌کنند از شر کمونیسم خلاص شود. سفیر گرین می‌گوید من دستور دادم که همه 14 بیسیمی که در سفارت برای ارتباطات اضطراری داشتیم به سوهارتو داده شود. از این طریق او و افسران ارشدش از خطوط ارتباطی امنی برخوردار شدند و در این حال سازمان سیاه هم میتوانست فعالیت‌های آنان را رصد کند. نیروی کوچکی متشکل از افسران جز ارتش به رهبری کلونل اونت وینگ فرمانده گردان محافظان قصر سوکارنو 6 ژنرال را روبوده و کشتند و چندین نقطه حساس را در جاکارتا پایتخت اندونزی تصرف کردند. سپس از رادیو اعلام کردند که این اقدام به قصد پیشگیری از کودتای ژنرال ها که برای روز ارتش در 5 اکتبر برنامه‌ریزی شده بود انجام گرفته است. این افسرها گفتند که کودتا را سیاه طراحی کرده و هدفش سلب قدرت از پرزیدنت سوکارنو بوده است. ولی در اواخر همان روز ارتش به فرماندهی ژنرال سوهارتو افسران شورشی را در هم شکست. سوهارتو و هم قطرانش مدعی شدند کودتای نافرجام توسط حزب کمونیست اندونزی و به پشتیبانی چینی ها صورت گرفته است، اتهامی که شواهد بسیار ناچیزی مبنی بر اثبات آن وجود داشت. سرانجام موقعیتی فراهم شده بود تا ارتش به آرزوی دیرین خود یعنی سرکوب کامل حزب کمونیسم جامعه عمل بکوشاند. طی 1 سال بعد از واقعه سربازان سوهارتو هزاران نفر از دشمنان حکومت را کشتند. افرادی که بیشتر از اعضای اتحادیه‌های کارگری و کشاورزی اندونزی بودند. همه چیز در سکوت کامل خبری اتفاق افتاد، ولی به مرور زمان و افشای اخبار و اطلاعات واقعی این ماجرا قطعات مختلف این پازل خونین در کنار هم قرار می گرفت. در این میان جایی در جاکارتا بود که نقش مرموزش تا سالها بعد در این کودتای خونین از نظرها پنهان ماند، سفارت آمریکا. طول 55 سال گذشته تنها اطلاعات پراکنده‌ای از نقش حمایتی آمریکا در کودتای اندونزی یا حداقل اطلاع آمریکا از این کودتا منتشر شده است، چیزی که همیشه از طرف دولت مردان آمریکایی در آن زمان انکار می‌شد. با فعال شدن ماشین آدمکشی سوهارتو در تمام اندونزی، سفارت ایالات متحده آمریکا لیست کاملی را که پیش از کودتا تهیه شده بود در اختیار ارتش اندونزی و شخص سوهارتو گذاشت. در اکتبر سال 2017 اسنادی شامل 30,000 صفحه از مکاتبات سفارت آمریکا در اندونزی منتشر شد که نشان داد ایالات متحده آگاهی کاملی از روند سرکوب و قتل عام هزاران نفر در ایام کودتای ژنرال سوهارتو داشته است. تلگرام شماره A298 محرمانه از سفارت در جاکارتا به وزارت خارجه: ارتش بسیاری از کمونیست ها را اعدام کرده است، اما این موضوع نباید فاش شود. وسط سرکوب حزب کمونیست از سوکارنو مخفی نگه داشته شود. از سفارت در جاکارتا به وزارت خارجه محرمانه: حداقل 100,000 نفر در عملیات ارتش علیه افراد موسوم به حامیان حزب کمونیست کشته شدند. این قربانیان شامل 10,000 نفر در بالی نیز می شوند. کشتار چندین ماه طول کشیده و 80,000 نفر کشته شدند. تلگرام A353 محرمانه. دستور سوهارتو به قتل عام. ادامه سرکوب در جاکارتا و استانهای دیگر. هم در استانها و هم در جاکارتا سرکوب حزب کمونیسم با مشکل اسکان و تغذیه دستگیر شده ها ادامه دارد. به نظر میرسد بسیاری از استانها با اعدام زندانیان و یا کشتن آنها قبل از دستگیری این مشکل را حل کرده اند. تلگرام A383، تلگرام A373 از سفارت در جاکارتا به وزارت خارجه در واشنگتن. محرمانه. ایالات متحده بلافاصله به درخواست ارتش برای مسلح نمودن شبه نظامیان طرفدار سوهارتو در جاوه مرکزی علیه حزب کمونیسم پاسخ مثبت داد. در سالهای بعد سفیر گرین با مباهات اعلام داشت آنچه ما کردیم باید انجام می شد و اگر انجام نمی دادیم اکنون آسیا جایی متفاوت تر از امروز بود. کشیشی مسیحی که از منطقه سورابایا گریخته بود اجساد بسیاری از قربانیان را در حالی که در رودخانه رها شده اند دیده است. تخمین او از کشتار در محل زندگی خود بیش از 15,000 نفر بوده است. رابرت مارتنز، عضو پیشین بخش سیاسی سفارت آمریکا در جاکارتا، 25 سال بعد اظهار داشت این کار کمک واقعا بزرگی به ارتش اندونزی بود. احتمالاً آنها عده زیادی را کشتند و شاید دست‌های من هم به خون‌های فراوان آغشته باشد. اما اینها تماماً بد نیست. گاهی اوقات ناچار می‌شوی در یک لحظه سرنوشت ساز دست به حمله بزنی. و این قتل عام پایانی هولناک بر تشکیلات سراسری حزب کمونیسم اندونزی آورد. در آوریل 1966 هنگامی که رئیس جمهور سوکارنو سعی در توقف کشتارها نمود، ژنرال سوهارتو او را به اتهام دست داشتن در کودتای اولیه وادار به کنارگیری از ریاست جمهوری کرد. نهایتاً در می 1967 زمانی که سوکارنو متحد سیاسی دیگری نداشت تحت بازداشت خانگی قرار گرفت. در سالهای بعد دروازه‌های کمک آمریکا برای بقای رژیم سوهارتو باز شد. او تا سال 1997 سکان قدرت در اندونزی، یکی از بزرگترین و پرجمعیت‌ترین کشورهای مسلمان جهان را در دست داشت. سالها بعد سفیر گرین حدس خود از آمار کشته شدگان در اندونزی را در جلسه سری در کمیته روابط خارجی سنا این گونه بیان کرد: احتمال ما شاید نزدیک به 500,000 نفر باشد. مسلماً هیچ کس نمی داند. در پاسخ به سال آخر رئیس جلسه سناتور فولبرات که از آقای گرین پرسید آیا ما در کودتا دست داشته ایم، مارشال گرین پاسخ عجیبی داد: نه قربان، ما آشوب‌ها را ایجاد نکردیم. ما تنها روی موج‌هایی که به ساحل می‌آمدند سوار شدیم.
راه تأمین امنیت قدرته. ما ملت ایران و مسئولین کشور باید این رو هضم کنند، باید قوی شد. بارها عرض کردیم ما این رو باید قوی شد. ملت باید روز به روز خودش رو بیشتر تقویت کنه. ایران قوی است که میتوانه از خودش دفاع کنه، میتوانه امنیت خودش رو، پیشرفت خودش رو تأمین کنه، می‌توانه به دیگران هم